لينجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له صدق الله العلي العظيم.
يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم
يا حي يا
يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم.
بانگ نماز چه نوای دلنشین و آرام بخشی است. آن هنگام که نواگو زنده یاد استاد محمد آقاطی در نیمروز تهران صدا میزنه خدا همین نزدیکی است، گوش کن.
الله
الله أكبر الله
روز و نیاز و نمازتون مورد قبول خداوند مهربان انشاءالله. در سالروز میلاد با سعادت پیامبر مهربانی عیسی مسیح علیه السلام در خدمت شماییم. در چنین روزی نیازمندان و حاجتمندان به خصوص بیماران رو از دعای خیر بی نصیب نکنیم، اما پنجره رو به آسمان باز شد. در این لحظه در خدمت کارشناس ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین ادیب یزدی هستیم و میخوایم در مورد موضوع برنامه با ایشون صحبت کنیم.
پنجره رو به آسمان.
سلام میکنم به جناب حجت الاسلام و المسلمین ادیب یزدی عزیز، وقتتون بخیر و خوشی.
علیکم السلام حضرت های همایی عزیز. بنده هم عرض ادب محضر مبارک حضرت عالی و عموم شنوندگان بزرگوار رو با فضیلتمون دارم، ضمن این که بنده هم سال روز ولادت پیامبر نور و رحمت و هدایت، پیامبر اولوالعزم الهی حضرت عیسی ابن مریم سلام الله علیه رو به محضر عموم موحدین و خداپرستان عالم، خصوصا هموطنان عزیز مسیحی و ارمنیمون عرض تبریک دارم.
درود
باشه. انشاءالله این ولادت بر همه عزیزان مبارک باشه.
همچنین بر شما. اما میدونم که شما میخواید به نماز اول وقت برسید. حدود 3 دقیقه هم فرصت داریم در مورد موضوع برنامه صحبت کنیم. پرسیدیم که چطور میتونیم به کسب و کارمون رنگ خدایی بزنیم، جوری دنبال روزیمون باشیم که هم خلق خدا راضی باشن، هم خدا از ما راضی باشه.
آفرین. عرشبت که من در جلسه قبل هم به طور بسیار مختصر نکته رو عرض کردم، پروردگار عالمیان جل و علا راه کسب رضایش را به عموم خلائق یادآوری فرموده. یکی از مأموریت‌های عظیم پیامبران بزرگوار الهی این بود که به ما یاد می‌دادند چجوری خدا رو از خودمون راضی کنیم و به عموم افعال و رفتار و کردار و منویاتمون رنگ و بوی خدایی ببخشیم. اولین و مهمترین راه در خدایی کردن کسب و کار، اطاعت از اوامر و احکام پروردگار عالمیانه. ما در تاریخ داریم که وجود مبارک حضرت امیر علی ابن ابی طالب علیه السلام حتی در دوران خلافتشون تو بازار کوفه قدم می زدند و با صدای بلند، چون حضرت جهیر و صوت بودند، یعنی صداشون متجاهر بود، آقا وقتی فریاد می فرمودند عجیب، همگان صدای مبارک اون بزرگوار رو می شنیدند. حضرت با صدای بلند در بازار کوفه فریاد می کردند الفقه ثم المتجر، یعنی آی بازاری ها، اول برید مسائل و احکام شرعی رو یاد بگیرید، بعدن به تجارت بپردازید که دچار تدلیس و رباخاری و سایر گرفتاری ها و ضایعات شرعی نشیم که خدایی نکرده درآمدمون درآمد حرام باشه. این الفقه ثم المتجر، اول مسائل شرعی و احکام الهی و قرآنی سپس تجارت، این فرمان مولای متقیان علی علیه السلام و بهترین و آسانترین و نزدیکترین راه به تحصیل رضای پروردگار عالمیان اینه، مخصوصا در روزگار ما که بسیاری از امور بر کسبه ما بر بازار ما مشتبه شده. لذا حتما باید احکام شرعی رو فرا بگیرن، بدانن با دفاتر حضرات مراجع عظام تقلید، خصوصا دفتر وجود مبارک رهبر عالی قدر ارتباط داشته باشن، مشتبهات خودشون رو سوال کنن، اون جایی که براشون شک و تردید پیش میاد سوال کنن و مطابق حکم خدا رفتار کنن که انشاءالله رضای خدا و رنگ و بوی خدایی کسب و کار اونها بگیره. این مهمترین راه و جدیترین راهی است که در قرآن عزیز و روایات ما به اون اشاره شده. البته بدیهی است منویات دیگری هم در خدایی کردن راه کسب و کارمون وجود داره که انشاءالله در فرصت‌های دیگری محضر شریفتون تقدیم
خواهیم کرد. درود بر شما جناب حجت الاسلام و المسلمین ادیب یزدی عزیز که ما رو همراهی کردید. خدا نگهدار.
محبت فرمایید.
شنوندگان عزیز، فرصتمون به پایان رسید. من از شما عذرخواهی میکنم، هم از طرف خودم هم از طرف تهیه کننده محترم جناب حسین معصومی که نتونستیم به پیامک های شما و به صدای شما برسیم و نظر شما رو در مورد موضوع برنامه بشنویم. خدا یار و نگهدارتون، ما رو هم از دعای خیرتون بی نصیب نکنه.
ایران را بشنویم. رخاوت او را با بهترین نام ها می خوانیم که والاترین و برترین است، به نام خدای مهربان. سلام به شما شنوندگان رادیو ایران و علاقه‌مندان به دانش و اطلاعات علمی. با برنامه رخاورد به سراغتون اومدیم و امیدواریم که شما هم ما رو همراهی کنید. برنامه رخاورد یک مجله علمیه که از حوزه‌های مختلف در دنیای علم و دانش اطلاعاتی برای علاقه‌مندان ارائه می‌کند.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک هشگریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخوایم درباره تبدیل پلاستیک به ماده اولیه سلولهای سوختی هیدروژنی صحبت بکنیم. محققان دانشگاه فنی نانیانگ در سنگاپور با استفاده از نور خورشید تونستند ضایعات پلاستیکی رو به مواد اولیه مورد نیاز برای ساخت سلولهای سوختی هیدروژنی تبدیل کنند. کلید این تحقیقات استفاده از یک کاتالیزور نوری جدیده که از انرژی نور خورشید برای آسان‌تر کردن واکنش‌های شیمیایی بهره می‌بره. این کاتالیزور بر مبنای فلز وانادیوم ساخته میشه. وانادیوم معمولاً در آلیاژهای آلومینیوم و فولاد که در ساخت هواپیما و خودرو کاربرد داره مورد استفاده قرار می‌گیره. محققان کاتالیزور رو به محلول حاوی ضایعات پلاستیکی اضافه کردن و اون رو تا دمای 85 درجه سانتیگراد حرارت دادن و بعد از اون در مقابل نور خورشید قرار دادن. به این ترتیب پیوندهای کلیدی بین مولکول‌های کربن موجود در پلاستیک در طول 6 روز شکسته شد. معمولاً شکستن این پیوندها در دماهای بالا انجام میشه و یک فرایند انرژی بره. اما محققان با استفاده از کاتالیزور جدید تونستن انرژی خورشید رو برای شکستن این پیوندها به کار بگیرن. نتیجه نهایی این آزمایش تبدیل ضایعات پلاستیکی به اسید فرمیک بوده. این ماده ساده ترین ترکیب شناخته شده هیدروژن و دیوکسید کربنه، در طبیعت یافت میشه و دارای خواص ضد باکتریاییه. همچنین یک گزینه مناسب برای دست پیدا کردن به هیدروژن مایع مورد نیاز برای ساخت سلول‌های سوختی هیدروژنی محسوب میشه. به گفته محققان این فرایند تنها فرایند شیمیایی موجوده که قابلیت تجزیه کامل پلاستیک‌هایی مثل پلی‌اتیلن رو با استفاده از نور مرئی و یک کاتالیزور فاقد فلزات سنگین در اختیار میگذاره.
این روزا دیگه واژه نانو یک واژه جدید و ناشناخته نیست و عموماً با نانو و محصولات اون آشنایی داریم. هدف از علوم و فناوری نانو درک خواص و ساخت انواع مواد، ساختارها و افزارها در حد مقیاس نانومتریه. این مواد و ساختارها ممکنه خواصی کاملا متفاوت از توده مواد و ساختارهای بزرگتر داشته باشند. از این رو عرصه وسیعی از مباحث علمی و کاربردهای جدید گشوده شده. آقای داوود کاظمی کارشناس ارشد شیمی در این باره توضیح میدن.
نانو در حقیقت یه حوزه علمی هست. تا الان اگر میکروذراتی استفاده میشدن، الان به خاطر خاصیت فیزیکیشون میگن باید نانوذرات استفاده بشه و نانوذراتن که مؤثرترن. در حقیقت اون خاصیت فیزیکی نانوذره است که این اهمیت رو به نانو میده، چون خواص جدیدی ایجاد میکنه، کارایی‌های جدیدی ایجاد میکنه و نانو رو به همین دلیل اهمیت داده. به عنوان مثال از میکروذرات TiO2 یا اکسید تیتانیوم استفاده میکردن، الان به خاطر خواص فیزیکی بهتر و کارایی بهتر از نانوذرات TiO2 توصیه میشه که استفاده بشه و کارایی‌های مؤثرتری انشالله داشته باشه. توی بحث محصولات اگر بخوایم وارد بشیم، مثلا ما توی بحث تایر استفاده میکردن از یه سری میکروذرات برای یه سری کارایی. اون نانوذرات رو میان به جای میکروذرات استفاده میکنن و افزایش کارایی. در حقیقت اون کارایی استحکام بهتر لاستیک به خاطر میکروذرات مثلا اکسید روی بوده، ولی این نانوذرات اومدن افزایش دادن. نانوذراتی مثلا میان تو بحث روکش ها روی ساختمون ها استفاده میکنن که این نانوذرات به خاطر خاصیت فیزیکیشون به عنوان فوتوکاتالیست معروفن، یعنی در حقیقت در اثر خاصیت نور باعث خاصیت کاتالیستی خیلی بهتری از خودشون بروز میدن و به عنوان مثال توی شهری مثل تهران آلاینده ها رو میان تجزیه میکنن و پیشنهاد میشه که بحث روی دیوارها رو به جای اینکه از رنگهای معمولی استفاده بشه، از رنگهای استفاده بشه که نانوذره درشون به کار رفته و اون خاصیت فوتوکاتالیستی اون نانوذره باعث بشه که آلایندگی هوای شهر تهران کم بشه، یا به عنوان مثال سطل‌های زباله‌ای تولید بشه که به خاطر نانوذراتی که توشون استفاده شده خاصیت به قولی ضد آتش و دیگه آتش نگیرن، سطل‌های زباله از بین نرن، استحکام بهتری داشته باشن. میشه این محصولات رو استفاده کرد و مثال زد.
اینجا رادیو ایران و این برنامه رهاورده که میشنوید. ما رو تا انتهای برنامه همراهی کنید. در این بخش به نتایج یک تحقیق میپردازیم.
لطفاً به نتیجه جالب یک تحقیق توجه بفرمایید که آلودگی هوا انسان رو گیج میکنه. گروهی از محققان دانشگاه کلرادو بولدر و دانشگاه پنسیلوانیا در یک مطالعه جدید به این نتیجه رسیدن که سطح بالای کربن دی اکسید در هوا میتونه تفکر انسان رو به هم بریزه و اون رو گیج کنه. به نقل از فیز، گروهی از محققان دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه کلرادو بولدر و دانشگاه پنسیلوانیا به شواهدی دست پیدا کردند که نشون میده سطح بالای CO2 در آینده ممکنه بر توانایی‌های شناختی دانشجویان در کلاس‌های درس تأثیر منفی بگذاره. انسان‌ها در حال حاضر به طوری در حال انتشار CO2 هستند که جو زمین رو گرم می‌کنه، اما با بالا رفتن سطح این گاز در هوا ممکنه ما با مشکل گیجی یا تفکر مبهم روبرو بشیم. تحقیقات قبلی نشون داده که سطوح بالاتر از حد طبیعی CO2 می‌تونه منجر به مشکلات شناختی بشه. محققان در مطالعه جدید به مسئله افزایش سطح CO2 در جو و تأثیر اون بر یادگیری دانش آموزان و دانشجویان در کلاس درس پرداختن. محققان خاطر نشان کردند که مطالعات قبلی نشون داده بوده که آلودگی هوا داخل کلاس از جمله CO2 میتونه منجر به بروز مشکلات شناختی بشه و راه حل این مشکل رو باز کردن پنجره ها برای جریان پیدا کردن هوای تازه عنوان کرده بودن. اما محققان الان به این نکته توجه کردند که چه اتفاقی میفته وقتی هوای تازه خودش دارای میزان بالایی از گاز CO2 باشه. برای فهمیدن این موضوع اونها مدلی رو با دو تا نتیجه ایجاد کردند. در نتیجه اول انسان مقدار CO2 آزاد شده در جو رو کاهش میده. در حالت دوم اما اینطور نیست. محققان گزارش دادن که در سناریوی اول دانش آموزان هنوز اونقدر در معرض CO2 بودند که توانایی های شناختی اونها تا سال 2100 به میزان 25% کاهش پیدا میکنه. در حالت دوم هم موقع باز شدن پنجره ها کاهش اسفناک 50% توانایی شناختی دانش آموزان دیده شده. محققان گفتند که این مطالعه نخستین مطالعه اونها در مورد تأثیر بر افرادیه که میزان کربن دی اکسید بالاتر از حد معمول تنفس میکنن. اونها همچنین متذکر شدند که با پایان دادن به انتشار گاز CO2 میشه از این مشکل جلوگیری کرد.
اینجا رادیو ایرانه و این برنامه رهاورده که میشنوید، همچنان با ما همراه باشید. درباره مفهوم امنیت غذایی تعریف مختلفی از سوی سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های جهانی مورد توجه قرار گرفته. اگر مردم به غذای سالم، کافی و اقتصادی دسترسی داشته باشند و به موجب اون کیفیت زندگی اونها افزایش پیدا کنه، به این معنی که امنیت غذایی در جامعه حاکمه. به موازات امنیت غذایی باید موضوع ایمنی غذا رو هم مورد توجه قرار داد. ایمنی غذایی موضوع بسیار مهمیه که اگر مورد توجه قرار نگیره میتونه سلامت جامعه رو تهدید کنه و خزینه های درمانی زیادی رو به جامعه تحمیل کنه. هر سال تعداد زیادی از افراد به بیماری های دچار میشن که از مصرف مواد غذایی ناسالم ناشی میشه. یکی از این بیماری های شایع مسمومیت های غذایی است، به ویژه در کشورهای در حال توسعه. به طور کلی در مواد غذایی میشه ردپایی از انواع آلودگی های شیمیایی، فیزیکی یا میکروبی پیدا کرد. پروبیوتیک ها موادی هستند که میتونن از این آلودگی ها و بیماری ها جلوگیری کنند. سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران در این زمینه و به منظور بهبود و ایمنی غذایی اقداماتی انجام داده که در بخش کارشناسی میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر، سنجابی هستم، عضو هیئت علمی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران و رئیس انجمن علمی هولشتاین. ما در سازمان اومدیم پروژه رو انجام دادیم، استفاده از پروبایوتیکا در کنسانتره مرغ‌های گوشتی که با خوراک مرغ ما اینو قاطیش کنیم و در راستای افزایش ایمنی و جلوگیری از استرس، یا در مورد شیر گوساله که شیر میخوره، گوساله که به دنیا میاد معمولا یه ایمنی اکتسابی از مادر داره تا یک مرحله‌ای و ما یک ایمنی رو هم بهش میدیم با خوردن آغوز یا کلسترول در همون 3 روز اول، و بعد از اون این بدنی ضعیف است و نیاز داره که ما این رو تقویتش کنیم در مقابل پاتوژن ها و عوامل بیماریزا که خب متاسفانه خیلی جاها از آنتیبیوتیک استفاده میشه و داروهای دیگه که باز پروبایوتیکا در این مورد کاربرد دارن و ما این رو میتونیم نوع پروبایوتیک و مقدار مورد نظر رو در شیر گوساله ها قاطی کنیم و به اینها بدیم که این ایمنیت ایجاد بشه، که خوشبختانه این پروژه هم در سازمان پژوهش صنعتی ایران انجام شد و امیدواریم بتونیم توی زمینه های دیگه این تحقیقات پروبایوتیک ادامه بدیم. تو بحث صنایع غذایی هم باز کار کردیم، ما برای تولید پنیرهای در واقع فراوری شده با استفاده از پروبایوتیکا. بنابراین پروبایوتیکا میتواند در زندگی ما به نحو احسن وارد بشه، مخصوصا زندگی که ماشینی شده و ما مشکلاتی رو داریم. نسل جوان به غذاهای آماده و فست فود و پیتزا رو آوردن و مشکلاتی رو ایجاد شده برای اینها. حالا اگر اینها علاقمند به بحث پیتزا هستن، ما میتونیم پروبایوتیکی رو در واقع تولید بکنیم که در این پیتزا به کار بره و کمک بکنه که در واقع اگر این جوان، این فرزند ما علاقمنده که این پیتزا رو بخوره و این پیتزا ارزش غذایی آنچنانی نداره، حداقل این پروبایوتیک رو بهش داده باشیم. الان توی بحث نسکافه ها، توی بحث ساخت بستنی، خیلی از نوشیدنی های پروبایوتیکی گازدار که در کشورهای دیگه است و یوکولت که در واقع اولین محصول لبنی ژاپن بود که بیش از 20 سال گذشته پروبایوتیکی تولید شد و در بسیار از کشورها نمایندگی داره و روزانه بیش از 20 میلیون بطری در حال تولید میکنه. بنابراین ما پروبایوتیکا رو میتونیم به صورت ساختاری وارد بحثش بشیم.